بس در سند علالید ما غزت حتی تو عدی بود و چیزی که به نظر میرسد بعد اللتی یا ولتی این که اثبات حجیت او و سند او به وسیله انجبار با عمل اصحاب مشکله، اگر نگیم ممنوعه، برای اینکه اولا شهرتی در بین قدما نبوده، صدوق به او فتوا نداده و استناد نکرده در مقنعه و هدایه، در مقنعه هم دیده نمی شود استناد به او که مال شیخ مفیده، و باز به علاوه از در نکت و نهایه محقق هم همون جوری که سیدنا الاستاد فرمودن یافت نشده استناد به او. خب این شهرتی که جابر ضعف سنده در صورتی است که بین قدما اصحاب باشد و این اونجور شهرتی نیست، بله در خلاف آمده، در کتاب خلاف آمده، در کتاب مبسوط هم آمده، اما حالا آیا به عنوان اینکه سندش را تمام دونستن یا به عنوان احتجاج بر اونها بوده یا به عنوان تکثیر دلیل بوده، اینا هیچ کدامش برای ما معلوم نیست. و شهرت بین متأخرین هم که فایده ای نداره. این یک جهت که اصلا در کلمات قدما دیده نمیشه و شهرتی نداشته در کلمات قدما. بله در خلاف هست و در خلاف هم معلوم نیست چجوری، در انتظارم که تصریح کرده احتجاج بر مخالفه. شبهه دیگری که دارد که مشکل میکنه استناد را این که این روایت را فقها معمولا در کتاب الغصب متعرض شدن، برای زمان یا برای رد در غصب مورد تعرض قرار گرفته و زمان و یا وجوب رد در باب غصب این اصلا احتیاج به دلیل ندارد. این جزء واضحات فقه است، برای اینکه بنا عقلا و سیره متشرع بر این بوده که غصب باید به صاحبش برگردد و غصب زمان دارد. استدلال معمولا در باب غصب بوده و غصب هم وجوب رد و زمانش واضح است و روایات زیادی هم در باب غصب برای زمان از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده. خب ما احتمال میدیم اینی که ذکر کردن این روایت را فقها در کتاب الغصب نه از باب استناد به او بوده، مستند واقعیشون همون روایات است، روایات زمانه، منتهی رو هم ذکر کردن از باب تکثیر دلیل. با بودن روایات از طرق ائمه یا با بودن اصل همون جوری که امام اشاره فرمودن احراز استناد مشکله. اون هم ما بیاییم سند روایتی رو بگیم جبران می شود که راوی او سمرت ابن جندبه، سمرت ابن جندب ضعفش و عدم حجیت روایاتش کنار علی المنار است و کالشمس فی رابعه النهار. بگیم بله اصحاب یافتن یه قرائنی را که این روایت درسته، با یه قرائن خارجیه اینا یافتن که این روایت درسته، که اون قرائن اگه به دست ما هم میرسید ما هم بهش اعتماد میکردیم. مشکل روایتی رو که سمره داره نقل میکند بشه بگیم با عمل اعصاب منجبر. خلاصه انجبار ضعف سند روایت مشکله، اگر نگیم ممنوعه. این تمام کلام درباره سند و درباره، اما کلام درباره متنش، علالیده ما اخذت حتی تعدی، درباره متن سند هم اختلاف و احتمال زیاد، احتمالات و اقوال زیاده و حتی رو کلمه به کلمش اختلافات و احتمالات است. حالا ما احتمالات را عرض می کنیم و اقوال را تا بعد ببینیم که کدام یکی از اونهاست و چه نتیجه می دهد. یک احتمال در روایت ولو نادرست، این که بگیم علالیت همین معنای ظاهریش را میخواد بگد و اخبار از یک امر تکوینی است، بریت است اون چه که گرفته، یعنی اونی را که گرفته رو دستشه. علالیت ما اخذت یعنی هرچی را گرفته رو دستشه، این یه امر تکوینی را دارد خبر میداد، رو دستش علا استعلاء دیگه. علالیده ما اخذت، این ما اخذت فوق ید است، همین معنای لغوی رو بگیم. خب این احتمال باطل است قطعا، برای اینکه اولا این جمله از رسول الله در مقام تشریع نه در مقام اخبار از تکوین، و ثانیا این توضیح واضحات، خب بله هر کی هر چی گرفته رو دستشه، این توضیح واضحات است که بیاد این معنا را بخواد بگد. این احتمال نادرسته قطعا. بعد از آنی که این احتمال که اخبار از تکوین باشه نادرسته، یقع الکلام در احتمالات دیگری که متضمن تشریع، احتمال تشریع. باز یک احتمال این است که احتمال دوم بگیم اصلا روایت اجمال داره و نمیشود به او اخذ کرد، بر اینکه در علالیت 5 تا احتمال وجود دارد. یکی این که بگیم علالیت میخواد حفظ را بگد، یجب الحفظ، حالا یا مجاز در تقدیر یا مجاز در کلمه، یجب و حفظ ما اخذت از دزد و از بین رفتن، اونی را که عقص کرده باید حفظش کنه، نیذاره دوز ببره، نیذاره آتش بیاد بسوزوندش تا به صاحبش رد کند. وجوب تکلیفی را بخواد بگد، اونم وجوب حفظ. یک احتمال هم این است که نه، وجوب رد را بخواد بگد و در هر دو هم مال و در حال بقاء عین، وجوب رد با بقاء عین، مثل وجوب حفظ با بقای عین، اصلا کاری به حال تلف ندارد. اینم یک احتمال. احتمال دیگر این است که بخواد عهده‌داری را بگد، علالیت بخواد بیان کند ما اخذت بر عهده ذلیت است، به عهدشه. احتمال دیگر اینه که علالیت بخواد زمان را بگد که حتی هم شامل وجود عین بشد، اعم از عهده داری، بخواد زمان، ببخشید مال حال طلب، زمان را بخواد بگد، بگه برید از جبران خسارت مال اگر طلب شد، علا زلیت تدارک المال این تلفه. زمان را بخواد بگد که یک معنای تعلیقیه نه یک معنای تنجیزی. اینا احتمالاتیه، چند شد؟ یکی اینکه وجوب رد را بخواد بگد و مربوط به بقای عین، یکی وجوب حفظ را میخواد بگد و مربوط به بقای عین، یکی بخواد عهده، جعل عهده کند، یکی هم بخواد جعل زمان کند. اینا احتمالاتیه که در روایت هست. بگه روایت اجمال داره، چون اجمال دارد بنابراین قابل استدلال نیست. این احتمال هم نادرسته. بعد ذکر میکنیم که اونایی که این احتمال رو گفتن، بعد بیان میکنیم که این احتمالات تمام نیست. وقتی بطلان این احتمالات را ذکر کردیم جز یکی از اونها، بطلان این احتمالات الا واحد، دلیل بر این میشد که همون مراد است، اجمال نداره حدیث. حالا این احتمالاتی رو که الان عرض کردم اینا قائل هم دارد. یکی این که احتمال مراد از علالیت وجوب رد عین باشد و مربوط به بقاء العین، وجوب رد عین و مربوط به بقاء العین، اصلا کاری به زمان و کاری به تلف ندارد. شاهد آوردیم از اول شطر ما دوم نداشت، اصلا مربوط به بقاء عین. این احتمال که وجوب رد عین باشد و مربوط به بقاء عین، این مال شیخ طوسیه در اول کتاب الغصب مبسوط و دونک عبارتو، عبارت مبسوط اینه اول کتاب الغصب. این کتاب الغصب دیگه حالا پید بده کنید توی این چند جلدی ها، صفحه 59 جلد سوم. کتاب الغصب، تحریم الغصب معلوم بالادله العقلیه و بالکتاب و سنت و الاجماع، قصد حرمتش با اینا روشنه. قال الله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراز منکم و الغصب لیس عن تراز، بنابراین تصرف حرامه. و قال تعالی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، باز اینم سوره نساء آیه 10. و من غصب مال الیتیم فقد ظلمه، کسی که غصب کرد به یتیم ظلم کرده. و قال تعالی ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و ازا کالوهم او وزنوهم یخسرون و ما اشبه ذلک. شیخ میگه اینا دلالت میکند از نظر آیات قرآنیه که غصب حرامه. و روا انس عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفس من. و روا الاعمش عن ابی وائل عن عبد الله ابن مسعود ان النبی صلی الله علیه و آله قال حرمت مال المسلم كحرمت دمه. و روا عبد الله ابن صائب عن ابی عن جده عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال لا یأخذ احدکم متاع اخیه جادا ولا لاعبا، جادا یعنی با زور دیگه ظاهرا، ولا لاعبا من ها جدی، بله جدی، و من اخذ عصا اخیه فلیردها. و روا یعلی بن مرة الثقفی ان النبی صلی الله علیه و آله قال من اخذ ارضا بغیر حقها کلف ان یحمل ترابها الى المحشر. و روی عنه صلی الله علیه و آله انه قال من اخذ شبرا من الارض بغیر حقه طوقه یوم القیامه من 70 ارض، از 7 زمین گردنش میندازن. و روی عنه انه قال لیاتین علی الناس زمان لا یبالی الرجل بما یأخذ مال اخی بحلال او حرامه. میگه شیکم باید پر بشه، حالا دیگه حلال میخواد باشه میخواد حروم بشه. گفت هندونه را میخورد، گفت نه خب مال مردم حرومه، گفت من را برا خنکیش میخورم، کاری به حروم حلالیش نداره. و روی عن الحسن عن سمره ان النبی صلی الله علیه و آله قال علی الید ما اخذت حتی تؤدی. ولی اجماع اصاب این تا اینجا، ولی اجماع اصابتون الا ان الغصب حرام فاذا ثبت تحریم الغصب فالاموال على ضربين، اون وقت حیوان و غیر حیوان و تا میاد بعد میگه اذا غصب فان كان قائما، حالا الا ان قال فاذا غصب غاصب من هذا شيئا فان كان قائما رده وان كان تالفا فعليه مثله لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولأن مثله يعرف مشاهدة وقيمته تعرف بالاجتهاد وما يعلم يقدم على ما يجتهد فيه ولأنه إذا أخذ المثل حقش گرفت. حالا اینی که عرض کردیم شیخ ای رو مربوطه به زمان حفظ میدونه، چون اگر شیخ از این عبارت، شیخ نظری میگه این دلالت کنه بر حرمت، چجور دلالت میکنه بر حرمت غصب از باب وجوب رد، لابد نظر شیخ به اینه که چون این حدیث میفهمونه رد واجبه، علالیده یجب رد حتی تو عدی، چون میفهمونه که رد واجبه بنابراین غصب میشه حرام، و الا اگر رد واجب نباشد از این حدیث وجوب رد و در نیارد، از کجا میشود حرمت غصب رو استفاده کرد؟ و یعید این معنا که وجوب رد مع بقای عین میخواد بگد این که برای زمان به مثل به آیه منع تدا استدلال کرده و به وجوه دیگر به علالیت استدلال نکرده، برای وجوب مثل در صورتی که تلف شد به منع تدا تمسک کرده و وجوه دیگر به علالیتیش تمسکی نکرده. پس معلوم میشود شیخ این حدیث را مربوط به زمان بقاء عین میدوند و ازشم وجوب رد استفاده میکند، یجب و رد و مال الغیر که موجود است. شاهدش این که اگر وجوب رد استفاده نکنه حرمت ازش استفاده نمیشه. این احتمالیه که شیخ میدهد، لکن این احتمال باطله، این احتمال شیخ باطله، برای اینکه با غایت نمیسازد. یجب رد المال، یجب اداء المال حتی تؤد المال، رد مال، رد عین مال، اداء عین مال واجبه تا ادا بشه. ولی خب این که توضیح واضحات است، حتی تؤدی یک غایت عقلی واضحیه، احتیاج به گفتن ندارد که واجب است رد مال حتی این که ادا بکند، رد عین مال واجبه تا ادا بکند عین مال را. این غایت غایت عقلیه و بیانش وظیفه شارعنی. ثانیاً توضیح واضحات است. خب بله، هر کسی مال رو واجبه ردش تا رد بکنه، وقتی رد کرد دیگه موضوع از بین میره، و دیگه وقتی موضوع از بین رفت حکم از بین میره، و انتفاع حکم به انتفاع موضوعش احتیاج به بیان نداره. بگه حتی تو عدی، ازا عدا واجب است ادا، بگیم واجب ادا تا وقتی ادا کند. خب بله، تا وقتی ادا کند دیگه وجوب ادا نی. چرا وجوب ادا نی؟ از باب اینکه موضوعی محقق نیست. گفت باباد از گرسنگی مرد، گفت داشت و نخورد؟ خب بله، نداشت و نخورد دیگه. پس وقتی ادا کرد دیگه وجوب ادا ندارد. این غایت عقلیه خلاف وظیفه شارع بیانش. ثانیاً توضیح واضحات. این هم احتمال دوم. احتمال سوم که آیونه، بعضیاشون ماشینشون رو دزد برده، بعضیاشون هم نبرده، باید گوش بدن و دفاع کنن، این یک یا احتمال چندم سوم دیگه، اینی که نمیدونم، اینی که بیایم بگیم نه این مربوط به بقای عینه لکن وجوب حفظ را میگد، میخواد بگد یجب و حفظ مال مردم که موجود، حفظش را کار دارد، اصلا به مسئله تلفش کار ندارد، وجوب حفظ مال را میخواد بگد در صورت بقای عین. این حرفیه که مرحوم نراقی دارد. مرحوم نراقی میگد این حدیث وجوب حفظ را دارد میگد، نه مسئله ردی که بگیم اداء عین، چون اداء عین با حتی تعدی با هم دیگه نمیسازد. این میخواد بگه مال را حفظ کن تا اینکه اداش کنی. بیان ایشون اینه، عبارت مرحوم نراقی در عوائد اینه، من حالا عبارتشو بخونم، این کتاب ما فهرستم نداره، من چی نگذاشتم، بلا شرط زمن عقد، قرار، نفی ضرر، ها باریکلا شما حرف بزن که من خیلی مسئول شرعی نباشم. حالتی شما میتونی ذکر بگید، حالا که نشستید ذکر بگید، لا اله الا الله بگید، ثواب داره. بله ها، باریکلا، من که نگفتم ربط دارد که، یا حضرت عباس چجور ارتباط ندارد؟ چجور ارتباط ندارد؟ من عرض کردم اینا اونجا گفتن. بله زمانیت اجازه. چطور آقای ملایی میگی این حرف؟ مثل حرفای اون وقت بمباران میکردن قم را، بعضی برای اینکه راحت باشن میگفتن ما میریم زیارت از معصوم صاوه، چون حضرت معصوم رو میگفتن صاوه دفنه. حالا ایشون هم همینا داره میگه. یعنی چه حرفای ما همش بی ربط بود؟ یعنی چه همه این آیون میگن حرف جناب عالی تنها بی ربطه؟ خب بحث ما در چیه؟ در دلیل بر مسئله. مگر بس در گفتیم وستدل یا یستدل و علا زمان در مقبوزه به بیع فاسد به چی؟ به وجوه احدها حدیث علالیت. در حدیث علالیت یک بحث سندی بود، دو روز گذشتیم، حالا بحث دلالیه. من عرض کردم در روایت از نظر متن ظاهر حدیث، متن حدیث اختلافات و احتمالات زیاده، حتی کلمه به کلمش محل حرفه. و بعد داریم ما احتمالات اون مسئله غصب با من راجع به جبران گفتم، چه ربطی داره به اینجا که حالا من راجع به مضمون دارم صحبت میکنم؟ چرا نمیفهموند؟ از کجا میگی زمان؟ بله چیزی که گرفتی باید پس صحبش بدی، واجب است رد. شیخ میگه، آقای بزرگوار، شیخ و طائفه میگه واجب ردش، اصلا کاری به زمان نداره. رد عین مال مربوط به عین موجوده است، شیخ و طائفه اینو میگه ظاهر عبارت. ولذا برای زمانش به آیه من اعتدا تمسک کرده. مرحوم نراقی میگه بیش از وجوب حفظ در نمیاد، اصلا ربطی به باب زمان ندارد. حالا من عبارت نراقی رو بخونم. در قاعده ای که راجع به زمانیت میگه، قاعده راجع به زمانیت میفرماد که بله، و اما ثانی که مضمونش باشه، فنقول ان ظاهر هذا الكلام على طریق المتعارف في المحاورات ان يقدر ثابت او كائن او نحوه امام افعال العموم على ان يكون خبرا مقدما للموصول وجعله مبتدا مؤخرا ويكون الجمله خبريه. چی میخواد بگه؟ اگه گفتی اشاره به چیه؟ من یادم از مرحوم معلم حبیب آبادی قدس سره، جار و مجرور در چند جا ظرف مستقرن، یعنی متعلقشون کائنون یا مستقرون است. جار و مجرور حال واقع بشد، صفت واقع بشه، خبر واقع بشد، یکی دیگه هم از چهار جزی دیگه نمیدونم. حال و صفت و جار و مجرور و حال و صفت و خبر ظرف مستقر، دیدید که تو مولا محسن اونجا دارد، تو سیوطی هم داره، ظرف اما لغون و اما مستقرون. اینجا میگه اگر ما علالیت را خبر مقدم بداریم، علالیده ما اخذت، ما رو مبتدای مؤخر بداریم، این علالیت متعلق به کائنون میشد، ما اخذت کائنون علالیت مستقرون علالیت. ایشون میگه این حالا بحث معناش است. و یکون الجمله خبریه، ای ما اخذت الیت ثابتون علیها کائنون فیها مثل کون الاعیان علا محالها نحو زیدون کائنون علی السر، زیدون مستقرون علی السر. ولیکن لا شک که مطلوب لیس اخبارن و ان المراد بالید لیس نفسها ولا بما اخذت علی، نه ید مراد ید است و نه مطلوب اخبار است، مطلوب لیس اخبارن و ان المراد بالید لیس نفسها ولا بما اخذت علی، نه خود ید و نه چیزی را که ید گرفته است. بل المراد بالید هو ذلیت من باب تسمیت الکل به اسم جزئه، بل ازهر و اجزائه و ادخلها فی المقام حیث ان الاخذ یکون بالید کتسمیت، حیث ان الاخذ یکون بالید کتسمیت الجاسوس بالعین و ترجمانه باللسان. جاسوس رو میگن چشم، ولی اینکه کارش با چشم انجام میگیره، تسمیت الکل به اسم الجز. مترجم رو میگن زبان، فلانی زبان ملت، زبان جمعیت. ترجمان یعنی کسی که گویایی دارد، مطلبی رو بیان میکنه، او رو میگن لسان. و المراد بالموصول علی الید ما اخذت واحد من متعلقاته کرده او حفظه او زمانه او نحوه ها، مثل عهده ای که ما عرض کردیم. علی الید ما اخذت این یکی از متعلقاتشو میخواد بگد. و المراد بالجمله انشاء الحکم الشرعی او الوضعی فلا بد من الكلام فی الکلام من تجوز فلیت و تقدیرین. مجاز در تقدیر، دو تا تقدیر میخواد. اگر شما گفتید استعاره است، به هر حال دو جور استعاره. احدهما تقدیر و متعلق ظرف و ثانی تقدیر و مضاف الموصول. فإن جعل المضاف من الأمور الوضعية على اليد زمان ما أخذت مضاف ما را أمور وضعية كزمان و نحوه یکفی تقدیر و ثبوت فی الاول. اونجا هم میگیم علی الید ثابتون. فیکون المعنا زمان ما اخذت الید ثابتون علی ذلید. و ان جعل غیرو نحو الرد او الحفظ فلما لم یکن لثبوت الحفظ او الرد علی ذلید معنا محصلا، حفظ خود ما اخذت معنای محصلی ندارد، فلا بد اما من جعل متعلق الظرف الوجوب ليكون المعنى واجب على زليت رد ما اخذ او حفظه او تقدير مضاف اخر للمضاف اليه ليكون المعنى ثابت على زليت وجوب رد ما اخذت او حفظه او غيرهما مما لا ينتقل مما ينتقل اذهاننا اليه الحال. به هر حال چون علام تعلق گرفته به ذات، یه چیزی باید در چی کار کنیم؟ تقدیر بگیریم. حفظی، ردی، زمانی و لا علا به ذات نمیتونه تعلق بگیره. به هر حال چاره ای نداریم. علی الید ما اخذت، ما اخذت چجور بر دسته؟ خود عین مال چجور بر دسته؟ میدونم ظاهرش. ببینید مثل در وقتی یه حرمتی یا یه وضعی به ذات نسبت داده شد، این باید تقدیر میخواد. آقای معروف میگن تقدیر، ما میگیم چی؟ استعاره. ولو حرمت علیکم امهاتکم یا حلائل و ابنائکم، حلائل ابنا حرام شده، یا حرمت علیکم المیته، چی چی حرام شده، آقای میگن تقدیر میگیریم. ولی محققین بعدی میگن نه، مجاز استعاره است. به هر حال وضع و تکلیف به ذات که نسبت داده شد معنا ندارد که زمان اون چیزی که عقص شده، نمیدونم رد اون چیزی که عقص شده، این معنا نداره، تقدیری میخواد. اجازه بفرمایید. حالا عمده اینه، اذا عرفت ذلک نقول الاستدلال بالحدیث على زمان المثل والقیم بعد التلف انما هو على فرض تقدیر زمان. اگه زمان تقدیر بگیری، الشامل لرد العین مع البقا والمثل والقیمه مع التلف ولا دلیل على تعیینه اصلا. اینکه مقدر زمان باشد این دلیلی ندارد. فإن قیل استدلال الفقها و احتجاجهم على الزمان خلفا بعد خلف و فهمهم ذلك فهمهم ذلك دلیل على انه کان لهم قرینتون على تقدیره و انخفیت علینا. این که اینا هی اینجوری گفتن، معلوم شیه دلیلی بوده بر تقدیر که بر ماها پوشیده شده، ولی اونا بی جهت نمی اومدن زمان رو تقدیر بگیرن. قلنا مع انه لم یعلم ذالک من جمیع الفقها ولا اکثرهم و این علم من کثیر منهم وليس ذلك من الاحكام الشرعيه التي يحكم فيها بالاتفاق بزميم الحد بزميمه الحدث والويا بزميم الحديث والوجدان. كي از احكام شرعيه نيست كه يحكم عليها بالاتفاق بزميمه حدث و وجدان. ولا يسل عمل جماعه دليلا لشيء. بحث ظاهر لفظ، نه بحث بيان حكم شرعي.
خب ما انه لم يعلم لا يدل على انه لقرینه تقدیر الزمان بل لعله لاجتهادهم تقدیر جميع المحتملات عند عدم تعیین قرینه تقدیر الزمان بل لعله لاجتهادهم تقدیر جميع المحتملات عند عدم تعیین المقدر. اینا همه محتملات را تقدیر می گرفتن یا لمزنه ولمزنه شیوع تقدیرش او دلیل اجتهادی آخر، همه محتملات را در نظر می گرفتن، گمانشون این بوده که مقدر زمانه یا دلیل اجتهادی دیگر. فإن قيل متبادر من هذا التركيب اثبات الزمان قلنا ممنوع جدا. شما که میفرمایید زمان، ولو راجعت الى امثال هذا التركيب التي ليس الذهن فيها مسبوقا بالشبهه تعلم عدم التبادر مع انه على فرض التسليم لا يفيد لاصاله تاخر حدوث التبادر. استصحاب میکنیم میگیم تبادر نبوده حالا پیدا شده، پس در زمان اول این تبادر نبوده. تاخر حادث یعنی عدم این حادث تا الان. حیث ان ذلک ليس من مقتضی الوضع اللغوی لهذا الترکیب. مطالبه فرمود دقیقش برای فردا انشاءالله.